رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دیگر بار به شنوندگان گرامی. ساعت در دوشنبه هفته صبح است. در موج رادیوی آزادی نشر دومی مجله بامدادی سه‌شنبه 22 نوامبر و من میرزا سلیم پور میزبان این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز از وضعیت آب و هوا. هواشناسان برای امروز 22 نوامبر در تاجیکستان هوای اساساً ابری و در خوجند همراه با باران را پیش بینی میکنند. هوا نسبت به روزهای قبل ملایم‌تر شده. پایین ترین میزان حرارت 4 درجه امروز در خارق و بالاترینش 16 درجه در کلاب بود دوشنبه پیش بینی می شود. انتظار می رود حرارت امروز در غرم 7، در خوجند 8 و در خرم‌آتیپه تا 14 درجه گرم شود. امروز 22 نوامبر دادگاه ولایت ختلان با بازبینی حکم خلبان‌های روس ولادیمیر صدامونیچ و الکسی رودنکا شروع می‌کند. امروز وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف با مولدو و رئیس جمهوری ترکمنستان قربان‌قلی بردی‌محمدوف با چین سفر خواهند کرد. 22 نوامبر سال 1963 رئیس جمهوری وقت آمریکا جان کندی بر اثر یک سوءقصد در ایالت تگزاس کشته شد. این بود آنچه که از روزهای 22 نوامبر مال تاریخ شده یا قرار است امروز 22 نوامبر سال 2011 اتفاق بیفتد، اما حالا خط اخباری که تا این ساعت علکی واقع شده است. دادگاه ختلان امروز حکم خلبان‌های روس را بازبینی می‌کند. غرب علیه ایران تحریمات باز هم سنگین‌تر اعمال کرد. کابینه وزیران مصر بعد از 3 روز خشونت‌ها استعفا داد. احزاب برنده انتخابات قدرت را در تونس تقسیم کردند و در کوه مغول پرچم 250 متری تاجیکستان را نصب کردند. تفصیل خبرها: دادگاه ولایت ختلان امروز با بازبینی حکم خلبان‌های شرکت هواپیمایی رولکان شروع خواهد کرد. دادگاه قرمانتپه دو هفته پیش ولادیمیر صدامونیچ و الکسی رودنکا را با جرایم عبور غیرقانونی مرز، نقض قاعده‌های پرواز و قصد قاچاق 8.5 ساله حکم زندان داد که باعث تنش شدید در روابط تاجیکستان و روسیه شد. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. امریکا از اعمال تحریمات نو علیه ساعت انرژی و کارکرد نفت ایران خبر داد، اما از تحریمات کامل علیه بانک مرکزیش خودداری کرد. بریتانیا و کانادا نیز علیه ایران تحریمات سنگین تر جاری کردند. بریتانیا گفت معاملات با بانک‌های ایران از جمله با بانک مرکزیش را قطع می‌کند. کانادا بر علاوه از معنی صادرات محصولات برای صنعت نفت و گاز و کارکرد نفت ایران خبر داد. به باور غرب تهران در پی ساختن بمب هسته‌ای است. ایران این را رد می‌کند. مقامات نظامی مصر در پی 3 روزی سرکوبی اعتراضات که دست کم 24 کشته به جا گذاشت با موج نو انتخاباتی بین المللی روبرو شد. دیروز کابینه وزیران مصر استعفا داد، ولی شورای نظامی آن را هنوز نپذیرفته است. امروز عفی بین المللی در یک اظهارات حاکمان نظامی مصر را به ناکامی کامل در راه دفاع از حقوق انسان ایدور کرد و گفت برای سرکوبی اعتراضات از عین شیوه حسنی مبارک کار میبرد. دبیر کلی سازمان ملل بان کی‌مون نیز با نگرانی از خونریزی ها از مقامات مصر خواست حمایت حقوق و آزادی ها را تضمین دهند. غالبان اساسی انتخابات تونس در تقسیم قدرت به توافق دست یافتند. حمد جبلی از حزب اسلام‌گرای النهضه سروزیر و منصف مرزوخی از حزب دنیاوی‌گرای برای جمهوری رئیس جمهور شده، با مصطفی بن جعفر از حزب نیز دنیاوی تکتل ریاست پارلمان رسید. انتخابات روز 25 اکتبر نخستین رایگیری در تونس بعد از سقوط رژیم 23 ساله زین العابدین بن علی در نتیجه اعتراض‌های ماهی ینور بود. نخستین اجلاس پارلمان جدید تونس امروز دایر خواهد شد. وکیلان کنگره آمریکا میگویند در امر اخذ توافق بر سر معامله که کاهش قرضی به 15 تریلیون دلار رسیده کشور را به هدف داشت ناکام شدند. اعضای سوپر کمیته کنگرس از این ناکامی اظهار تاسف عمیق کردند. این کمیته به خاطر در 10 سال آینده با مبلغ 1 تریلیون و 200 میلیون دلار کاهش دادن مصرفات آمریکا تشکیل شده بود. ناکامی وکیلان باعث افت قیمت‌ها در بازارهای بورس آمریکا شد. رفیق تقی ادیب و خبرنگار معروف آذری که روز شنبه در باکو بر اثر یک حمله چند ضربه کار خورد گفته است حملگران دو نفر بودند. او گفته که علت حمله شاید یک مطلب انتقادی او درباره ایران بود که روز 10 نوامبر در سامانه بخش آذری رادیوی آزادی نشر شد. رفیق تقی سال 2007 در پی نشر یک مطلب انتقادآمیز درباره اسلام و پیامبرش محمد به 3 سال زندان محکوم شده بود. ارمنستان گفت انتقام دو سرباز در منطقه جدایی خواهی قره‌باغ از سوی نشانزنهای آذری کشته شده اش را خواهد گرفت. قره‌باغ سال 1994 بعد 6 سال جنگ از آذربایجان جدا شد و تحت نظارت نیروهای ارمنی قرار دارد. مقامات ارمنی میگویند این دو سرباز روزهای شنبه و یکشنبه کشته شدند. سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان داوید کارپتیان گفت انتقام قتل این دو سرباز متناسب خواهد بود. همتای آذری او تیمور عبدالله گفت تیراندازی ها در مرز با عیب ارمنی ها رخ داده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب سر بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نشر دوم مجله بامدادی سه‌شنبه 22 نوامبر. حلقه در گردن ایران تنگ تر می شود. تحریمات نوی غرب علیه جمهوری اسلامی، دادگاه ختلان در صدد بازبینی حکم خلبان ها در پس منظری تشدید تنش ها بین مسکو و دوشنبه. در اموزنگ چی گذشت؟ اظهار بخبری مقامات تاجیکستان از خبری ترکیش در این قطعه رای آهن. فوتبال را یک سو ماندن. آغاز مرافع سفرمد رستموف ملقب به کبود از حامیان مالی تیم روشن کلوب و تلویزیون دستگاه خبری یا ایدئولوژی. درجه قناعت مردم از تلویزیون های تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. بریتانیا هر نوع ارتباط نظام های مالی خود با بانک های ایران، از جمله با بانک مرکزی پرنفوذ جمهوری اسلامی را که اقتصاد و فایده های هنگفت نفت آن کشور را در اختیار دارد، قطع کرد. وزیر دارایی بریتانیا جورج آزبورن در یک بیانیه گفت برای نخستین بار است که لندن روابطش با نظام بانکی تمام یک کشور با شمول شرکت های تأسیس داده آن بانک ها را قطع میکند. آزبورن بعدا به بی بی سی گفت قطع ارتباط با بانک های ایران پیش راه تلاش های تهران را که به باور جامعه بین ملی در پی ساختن سلاح‌های هسته‌ای خواهد گرفت و از این رو بر امنیت جهان این اقدام خواهد افزود. ما تمام تماس ها بین نظام مالی بریتانیا و نظام بانکی ایران را بست میکنیم. ما این کار را به دلیل شواهد بین المللی میکنیم که میگوید بانک های ایران در رشد برنامه با سلاح های هسته ای مسلح کردن ایران دخیلند. ما برای بهبود نه فقط امنیت جهان بلکه به خاطر امنیت ملی بریتانیا نیز دست به این اقدام میزنیم. آن شرکت‌های بریتانیایی که تا حال با بانک‌های ایران ارتباط تجاری دارند باید اکنون درخواست مجوز کنند که دیگر تنها برای انجام طرح‌های بشری، تحویل پول‌های خصوصی و پرداخت برخی انواع بیمه داده خواهد شد. کانادا نیز ارتباط با تمام نظام بانکی ایران را قطع کرده است، اما با استثنای کانادایی‌های ایرانی الاصل که همچنان حق تحویل پول را خواهند داشت. آمریکا هم از اعمال تحریمات جدید علیه ایران که ساحات انرژی و کارکرد نفت را به هدف دارد خبر داد، اما در اعمال تحریم کامل علیه بانک مرکزی آن کشور کوتاه آمد. وزیر دارایی آمریکا تیموت گیدنر بانک های جهان را در معاملات با ایران به احتیاط دعوت کرد تا مبادا به برنامه هسته ای آن کشور کمک کنند. فرانسه نیز دیروز به خاطر به مذاکرات برنامه هسته ایش مجبور کردن تهران خواستار اعمال تحریمات نوی در یک سطح بی‌سابقه علیه ایران شد. پاریس از جمله منع خریداری نفت ایران و منجمد ساختن صورت حساب های بانک مرکزی آن کشور را پیشنهاد کرده است. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی با مراجعت به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این سازمان، آمریکا و کانادا و ژاپن و کشورهای دیگر خواهشمند به اعمال بلافاصله این تحریمات دعوت کرد. این اقدامات در پس منظر گزارش روز 8 نوامبر آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای است که برای بار اول برنامه‌های هسته‌ای ایران را با ساختن سلاح‌ها ربط می‌دهد. ایران این گزارش را شدیداً رد کرد. رئیس این جمهوری محمود احمد نژاد به دنبال گفت که تهران از برنامه هسته‌ای‌اش که رسماً اهداف غیر نظامی را دنبال می‌کند، ذره عقب نخواهد نشست.
چرا حیثیت آژانس را خرج ادعاهای پوچ آمریکا می‌کنید؟ برگردید. اگر دوست ملت ایران باشید به نفع شماست، اما تاریخ نشان داده است هیچ یک از دشمنان ملت ایران طعم افتخار و پیروزی را نچشیدند.
سازمان ملل متحد تا کنون به محض برنامه های بحث برانگیز هسته‌ایش علیه ایران 4 دوره تحریمات اعمال کرده است که تا حال در امر روشن کردن پهلوهای مشکوکی چنین فعالیت های جمهوری اسلامی چندان موفق نبود. آژانس هسته‌ای روز 18 نوامبر در قدنامه‌اش با اظهار نگرانی عمیق و افزاینده درباره مسائل حل نشده مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و دعوت تهران به تضمین دسترسی این سازمان به کلیه اسناد و تأسیسات و افراد مهم اکتفا کرد، ولی به محض مخالفت روسیه چین در تصویب پیشنهاد اعمال تحریمات جدید علیه ایران کوتاه آمد. اما کشورهای غرب وعده سپردند که بدون حمایت مسکو و پکین هم به اعمال فشار بیشتر علیه جمهوری اسلامی اقدام خواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما دیروز در یک اظهارات کتبی گفت ایران خود راه انزوا را انتخاب کرده است و آمریکا و یارانش تعقیب راههای فشار بالای این رژیم را همچنان ادامه خواهند داد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. قرار است امروز دادگاه ولایت ختلان بازبینی حکم خلبانهای شرکت رولکن ولادیمیر صدونیچ و الکسی رودنکو را آغاز کند. دادگاه قربان‌تپه دو هفته پیش هر دو را با جرایم چون عبور غیرقانونی مرز، نقض قاعده های بین المللی پرواز و قصد قاچاق 8.5 ساله حکم زندان داد که مایه تنش بی سابقه در رابطه تاجیکستان روسیه شده است. مقامات روسیه در پی بیش از 300 مهاجر تاجیک را بازداشت و بیش از 50 تن آنها را اخراج کردند. دیروز روز سلخود نظر یک اداره نظارتی روسیه اعلام کرد که مسئله منع واردات محصولات کشاورزی از تاجیکستان را بررسی میکند. قبلا روز پاتریب نظر تهدید کرد که شاید در آینده به دلیل میزان بلند مریضی در بین مهاجران تاجیک درهای روسیه را برای آنها کاملا ببندد. مقامات تاجیکستان اما ادعاها درباره وجود رستنی ها و حشرات ضررسان در سبزیجات و میوه‌جات صادراتیش را رد میکند. این مقامات همین طور اموری روسپاتریب نظر درباره زیاد بودن شمار مریضان در بین مهاجران تاجیک را به چالش کشاند. پاسخ وزارت تندرستی به روسیه را خبرنگاری آزادی فرهاد میلاد از دوشنبه گزارش کرده است.
وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید تصدیق‌نامه‌ها درباره صحت مهاجرین تاجیک از سوی مسئولین روسیه به اعتبار گرفته نمی‌شوند. اعظم مرزایف معاون اول وزیر تندرستی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت مواردی از سوی مسئولین روسیه درانیده پرتافتن تصدیق‌نامه یا سپراوکه‌ها درباره سلامتی که از سوی مرکزهای ویژه این نهاد در سراسر تاجیکستان داده می‌شود نیز وجود دارند.
این تصدیق‌نامه‌ها با انوبت گرفته نمی‌شوند و بسیار مهاجران مهنتی از این کار دست کشیدن. به مثال وقتی که از تشخیص میگذارد و تصدیق نامه یعنی که سپراوکه سرتیفیکات ما به مهاجر میدادیم و در دیگر دولت وقتی که نشان میداد اونا میگفتن که نه از سر نو باید که شما گذارید.
معاون اول وزیر تندرستی تاجیکستان در حال صحبت کرد که گنادی اونیشنکو رئیس روسپاتریب نظر روسیه اظهارات اخیر مقامات تاجیکستان را علامت عدم حسن همکاری نامید. در گذشته این مقام روس مهاجرین کاری تاجیک در روسیه را حاملان مریضی های سرایتی از قبیل ویچو سپید و سیل عنوان کرد که تنها در سال جاری 188 نفر به این علت از روسیه اخراج کرده شدند. اما مقامات تاجیکستان در پاسخ اظهار داشتند که در روسیه همگی 11 مورد سیل میان مهاجرین آشکار شده و میزان گرفتاری به ویچو سپید در تاجیکستان همگی 47 نفر به 100 هزار نفر بوده، میزان کمترین در اتحاد دولت‌های مشترک المنافع است. اعظم مرزایف میگوید جانب تاجیکستان موجودیت مشکلات میان مهاجرین را انکار نمی‌کند. از این خاطر ضمن نامه از مقامات روسیه خواستار مساعدت به اصلاح وضع شده است. و افزود خدمات بهداشتی و سرایتی تاجیکستان به روسپاتریب نظر نمونه تصدیق‌نامه درباره صحت مهاجر را فرستاده خواسته است که برای اصلاح آن فکر و ملاحظه هایش را پیشنهاد کند.
باز کدام متخصص هم میخواهم بینن که در هم ما از تشخیص هوای گذرانیم و بعد رمان کنیم. اساسا ما چه تراپیفت ها میبینن سلامتی مهمی را ما میبینن نرکولوگ که در چوت نباشد ما تشخیص ویچ سپید میگذرانیم رنگنگرام میکنیم که باید بیموری سیل نداشته باشد. اگر جانب روسیه درخواست کند که یکان متخصص دیگر را داخل کنیم ما البته این داخل
مشکل دیگر از نگاه معاون اول وزیر تندرستی تاجیکستان نهایی نشدن سازشنامه اتحاد اقتصادی اوراسیا یا یورازیست درباره رسما شناختن حجت های طبی در کشورهای عضو است. به قول او این سازشنامه از سال 2009 به این سو تکمیل می شود اما تا به حال قبول نشده است. در همین حال کارشناسان میگویند هر گونه کوشش نرم کردن مسکو از سوی دوشنبه کوفتن آب در هاون یا کاری بهوده است. عزت الله امان کارشناس تاجیک مقیم مسکو میگوید روسیه با تاجیکستان بر اساس سازشنامه ها روابطش را پیاده نمی کند. از این خاطر هر گونه سازشنامه درباره اعتراف حجت های تاجیکستان حل مشکل نیست.
ولی مشکلی همین است که این قراردادها به طور لازمی کار نمیکنند. یعنی قرارداد امضا هستند ولی متاسفانه در اینجا در روسیه حجت های تاجیکستان را یا از تاجیکستان برآمدگی را به رسمیت نمیشناسند. این مشکل مشکل سیاسی است، مشکل قراردادی نیست.
با به قول کارشناسان بحث میان نهادهای طبی مسکو و دوشنبه همانا برخواسته از قضیه دو هوانورد روس و استان است که در تاجیکستان محکوم شدند. اما حوادث بعد از این مرافع دادگاهی گواهی آنند که این قضیه حقوقی به ساحات دیگر از جمله طب سرایت کرد و احتمالاً تا ساحه های دیگر همکاری های دو کشور نیز خواهد رسید. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه تنش ها بین تاجیکستان و روسیه. با این حال خبرهای زیاد ناقص درباره علتهای تخریب قطعه رایحانی که ازبکستان را با ولایت ختلان میپیوست یک مایه دیگری تشویش در جامعه تاجیکستان شده است، ولی مقامات شرکت رایحانی تاجیکستان از خبری بر اثر یک حمله تروریستی تخریب شدن این قطعه راه در حدود ازبکستان اظهار بی‌خبری میکنند. تفصیلات در گزارش ناصرجان مامورزاده، خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه.
مقامات رای آهنی تاجیکستان میگویند از کدام یک حمله تروریستی در قطعه رای آهنی اموزنگ ترمیز قرغان‌تپه خبر ندارند. عثمان قلندرف، معاون رئیس شرکت رای آهنی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت بنابر نامه‌ای که آنها از همتایان ازبک خود دسترس کردند، در قطعه رای آهنی غلبه اموزنگ که منطقه های جنوبی تاجیکستان و ازبکستان را به هم می‌پیوندد، یک پل خراب شده، به این دلیل حرکت در این سمت قطع گردیده است.
نمی‌دونیم که موبکی تراک بوده شما نو تصدیق کردگی نیست. مو واقعا تلگرام هست که اون کپرو بایرون شده است کتا پویوغوش آسیب دیدگی گفته ماسک کلو ما دوشان به روی کرسودیم.
جنوبی قلندرف همچنین گفت شرکتی روی آهنی تاجیکستان با جانبی ازبکستان نامه فرستاده از مقامات آن کشور خواسته است که برای تحقیق وضع در روی آهنی اموزنگ یک کمیسیون نیز تشکیل دهد. تاجیکستان اظهار آمادگی کرده است که برای تعمیر و برقرار سازی این قطعه روی آهن به ازبکستان کمک کند، ولی تا هنوز در این باره مقامات ازبکستان پاسخ نداده اند. نماینده شرکت ازبکستان تیمیر یولاری ضمن یک تماس تلفنی از شرح وضع فعلی در روی آهنی اموزنگ خودداری کرده، ما گفت که رئیست شرکت مذکور اطلاعی مفصل را روی سامانه اینترنتی خود نشر خواهد کرد. از این پیش مقامات ازبکستان ترکش در روی آهنی میان ترمیز و قرغان‌تپه را عملی تروریستی عنوان کردند. بر اثر انفجار کسی کشته یا زخمی نشده، ولی روی آهن در قطعه غلبه اموزنگ تخریب و غیر قابل استفاده شده است. این هم در حالی است که جانب ازبکستان میگوید قطعه روی آهنی ترمیز قرغان‌تپه با درازی 218 کیلومتر که هنوز در سال 1974 مورد بهره برداری قرار گرفته است، حالا برایش مفادآور نیست. سال گذشته مقامات روی آهنی ازبکستان در نامه عنوانی روی آهنی تاجیکستان اصرار کرده بودند که این قطعه روی آهن باید بسته شود. جانب تاجیکستان چنین پیشنهاد را نپذیرفته، اظهار داشته بود که آماده است مخارج فعالیت این راه را به ذمه خود بگیرد. ولی با ادای عظیم‌جان وهابوف، معاون رهبری سازمان خطلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، سودآور نبودن روی آهن ترمیز قرغان‌تپه برای ازبکستان بهانه بیش نبوده، هدف اصلی در این حصار اقتصادی قرار دادن یک قسمت بزرگ تاجیکستان را به دنبال دارد. و این گفت حالا در قلمرو جنوبی تاجیکستان ساختمان چندین پروژه عظیم نظیر نیروگاه سنگ‌تادندو، کارخانه سیمنت که دامه دارد و قطع حرکت در این قطعه روی آهن، ساختمان انشاءات ها را کند و مشکل میکند.
وقتی که یک چنین حادثه در یک موقعیت حساس صورت میگیرد، شک و تردیدها و ورسیه های نو را ایجاد میکند که واقعا این طرحریزی شده است. شاید بجز خود ازبکستان در مثلا این پرابلم ها غیر مستقیم یا که با واسطه دیگر کشورها هم دست داشته باشند.
متوقف شدن حرکت قطارهای مسافرکش و باربر در منطقه ترمیز قرغان‌تپه نگرانی های دایره های صاحب کاری جنوب تاجیکستان را به بار آورده است، زیرا سال پیش ما به همین سبب هزاران واگن پربار صاحب کاران ختلان در ازبکستان بند بنده به اقتصاد منطقه هم خسارات قابل ملاحظه رسیده بود. کارشناس فیروز سعیدوف میگوید در حالی که روشن نیست کی قطعه رای آهنی ترمیز قرغان‌تپه دوباره به کار انداخته می شود، امکان دارد این بار هم منطقه جنوبی تاجیکستان با مشکل مشابه روبرو شود.
یک بار دیگر این علاقه دو سه مرتبه تکرار شده استفاده است. قسمی شمالی با آنها نمی توانند این کار را کرده، برای که یک قسمی پایزهایی که برای ازبکستان است از حدود ولایت سوخت میگذرند.
به غیر از این قطعه رای آهنی ترمیز قرغان‌تپه جزئی از شبکه رای آهن است که از طریق آن برخی از مال و کالای منصوب به نیروهای ائتلافی بین المللی در افغانستان انتقال داده می شود و برای پیشبرد عملیات این نیروها در جمهوری اسلامی مهم دانسته می شود. ناصرجان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
در ادامه برنامه ادامه گزارش از تاجیکستان، دادگاه عالی این کشور دیروز به محاکمه پرونده صاحب کار کلوبی سفرمد رستم ملقب با کبوت پرداخت. این رهبر سابق بخش مومن آبادی، اوریان بانک و از حامیان تیم فوتبال روشن کلوب در ماه ایول در پی یک آشوب مخلصان این تیم بعد باخت از استقلال دوشنبه که تیم پسر پرزیدنت رستم امام‌علی دستگیر شد. اما مقامات دادگاه عالی حالا میگویند که مرافع کبوت ربطی به آن آشوب مخلصان فوتبال ندارد. خبرنگار آزادی هرنگول خادر از دوشنبه با جزئیات بیشتر.
به اطلاع مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان، سفرمند رستموف رهبری فیلیال اوریان بانک در ناحیه مومین‌آباد و از صاحبکاران موافق در این کشور در سوی قصد به کشتار و نگهداری غیرقانونی سلاح متهم دانسته می شود. نوردین رسولوف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان در این باره به رادیو آزادی گفت طبق قانون جنایی تاجیکستان سفرمند رستموف در اساس ماده های 32 قسم 4 104 یعنی سوی قصد به کشتار و ماده 195 غیرقانونی نگاه داشتن یراق عیبدار دانسته می شود. در همین حال مرافع دادگاهی نسبت سفرمند رستموف در دادگاه عالی تاجیکستان جریان دارد و در کرسی عیبداری در پهلوی جناب رستموف دو شهروند دیگر هم نشسته بودند. در مرافع نوبتی برخی از شاهدان نسبت کشف سلاح از منزل یک از ساکنان ناحیه شوروباد در سال 2000 پرسیده شد که سفرمند رستموف در این جنایت متهم دانسته می شود. شرافالدین نورماتوف از شاهدان این حادثه با پرسش دادرس که آیا شما سفرمند رستموف را می شناسید جواب رد داد و رستموف نیز گفت شرافالدین نورماتوف را نمی داند. اما با اون که شرافالدین نورماتوف درباره عملکرد سفرمند رستموف یکون دلیل ارائه نکرد ولی از حادثه سال 2000 به یاد آورد و که آن زمان در قسم نظامی 2931 به حیث سرداری آمادگی حربی ایفای وظیفه می کرده است، شاهد کشف چندین خلطه سلاح از حول یک از ساکنان ناحیه شوروباد و به واحد نظامی آوردن یراق‌ها بوده است. اما دادرس از نورماتوف سوال کرد که آیا از یراق‌ها بوی را حس کرده است، زیرا به تاکید دادرس اگر یراق‌ها تازه استفاده می شدند بوی می کردند. اما شاهد به این سوال دادرس پاسخی رد داد. دادرس باز هم سوال کرد که رفتن شما به شوروباد با پخش بانگ خطر بود یا خیر. نورماتوف گفت که آنها از طرف قسم نظامی با شنیدنی به اصطلاح تریبوگا بانگ خطر بیرون شدند. یکی از وکیلان دفاع از شاهد پرسید که شما نام صاحب خانه را که یراق‌ها را گرفتید میدونید و این یراق‌ها از کجا آمدند؟ اما شاهد باز هم پاسخ رد داد و گفت نمیداند یا در خاطرش نیست. و شاهد سوالات را ارائه می‌کردند اما پاسخ قانع کننده نگرفتند. زیرا اکثریت پاسخ‌های شاهد شرافالدین نورماتوف با سوال‌های دادرس عیبدارکننده‌های دولتی و حمایتگران نمیدونم و یا فراموش کردم بود. با این ترتیب بیانات شاهد شرافالدین رستموف و پرسش‌های دادرس عیبدارکنندگان دولتی و وکیلان دفاع معلوم کرد که سفرمد رستموف نه در به ترتیب‌های بازی فوتبال میان تیم‌های روشن و استقلال در ورزشگاه شهر کلوب بلکه برای نگهداری غیرقانونی سلاح و سوی قصد به کشتار متهم دانسته می شود. این در حالی است که دادستان کلی تاجیکستان 12 یولی سال جاری ضمن یک نشست خبری اعلان داشت که سفرمد رستموف رئیس شعبه اوریون بانک در ناحیه مومین‌آباد با اوباشی متهم می شود. شیرخان سلیمزاده آن زمان گفته بود که قبلا سفرمد رستموف بنابر ماده 104 قانون کیفری تاجیکستان با آدمکشی عیبدار می شود ولی بعدا این عیبنامه لغو گردیده حالا او با اوباشی متهم دانسته می شود. زمان سفرمد رستموف با تاریخ 1 یول در کلوب نوپدید گشت و دیرتر معلوم شد که او را چند تن از نمایندگان مقامات انتظامی بازداشت کرده به دوشنبه آوردند. با آن وقت وزارت کارهای داخلی سببهای بازداشت او را در دست داشتن در بی‌ترتیبی‌ها، اوباشی و ویران کردن ترتیبات جمعیتی عنوان کرده بود. وقتی بازداشت رستموف مقامات انتظامی کلوب تصدیق کردند که رستموف از جانب ماموران امنیتی مرکزی بازداشت شده است و او بنابر چند بند قانون کیفری تاجیکستان از جمله ماده 186 یعنی تشکیل گروه‌های غیرقانونی متهم می‌شود. اما دادرس دادگاه عالی نوردین رسولوف هم این اتهام را رد کرد. با گفته جناب رسولوف این حال در مورد اون که رستموف را چند سال زندان تهدید خواهد کرد چیزی گفتن بر محل است، زیرا با تاکید وی مرافع هنوز ادامه دارد و تنها در صورت تصدیق شدن دلیل‌ها حکم دادگاه صادر خواهد شد.
مرافع سفرمند رستم ملقب به کبوت در دادگاه عالی و در پایان برنامه از تلویزیون، چون که دیروز 21 نوامبر روز جهانی تلویزیون بود، حالا در تاجیکستان 4 شبکه دولتی و 14 تلویزیون خصوصی عمل میکند ولی نمایش‌های این تلویزیون‌ها تا کجا مردم را قانع می‌سازد و برنامه‌هایی دارد که مردم آن را دیدن می‌خواهند، به خصوص در تلویزیون‌های دولتی که در عمل به یک منبر متن ستایش رهبران اول کشور تبدیل یافته‌اند. پرداخت به این موضوع در گزارش سفرگل عالمی خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
بنا به نظر سنجی اخیر کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان، بیش از 90% اهالی این کشور شبکه های تلویزیونی دولتی را تماشا می کنند و ما از همین شبکه ها را منبع اصلی دریافت اطلاعات برای خود می حسابند. این نظر سنجی حاکی است که بیش از 70% تماشابینان تلویزیون در روستا به سر می برند. این در حالی است که تلویزیون از دوره پیدایش خود در تاجیکستان که به دهه 60 عصر گذشته راست می آید تا به این سو همچون یک دستگاه قوی ایدئولوژی برای حکومت خدمت می کند. بخش های مهم تلویزیون های دولتی زیر نظر و طبق برنامه های حکومتی به نقشه گرفته می شوند. شبکه اولی تاجیکستان، تلویزیون فرهنگی فراغتی سفینه، شبکه اطلاعاتی جهانما، تلویزیون نورسان و کودکان با نام بهاریستان حالا به پخش رقمی گذشته صفت نمایش های خود را از لحاظ فنی تدریجا بیشتر کردند. ولی آیا نمایش های این تلویزیون ها تا کجا در خور خواسته های مردم کشورند و آیا این تلویزیون ها به همه نیازهای مردم پاسخگو هستند؟ علی شیر یک ساکن جوان پایتخت در پاسخ به این سوال آزادی چنین گفت:
با سوالای خودم با تلویزیون جواب گرفتن نمیتونم، خواستای ما رو نیست نمیتونم درآورده. اگر ما تکیه به تلویزیون کنیم، اگر از همه چیز بی‌خبر میبینیم، چون که اون معلوماتی که در تلویزیون است رو از طریق اینترنت مالک میخونیم میبینیم، دیگر حجت به تماشا و شنیدن را نیست.
و اما مصاحب دیگری ما که خود را گلچهره معرفی کرد میگوید وی خانه‌نشین است و تلویزیون بهترین واسطه استراحت و فراغت و هم آموزش برایش محسوب می‌یابد.
من که زن خانه‌نشین هستم، زورتر برای من تلویزیون مخبر هست، سفینه، تویترین، چیزای نخیان کانسر میتیا، چیزای خروب پزی میتیا، چیم رادیو وای با من زورتر تلویزیون تن هست.
این در حال است که لطف‌الله دولتک دیرکتری تلویزیونی سفینه با اشاره به چندی از برنامه های موفق این شبکه گفت سالهای اخیر مخلصان و هواداران این تلویزیون به مراتب افزوده است و این امر مسئولیت کارمندان را بیشتر میکند تا در چنین یک دورانی با سرعت پیشرفت کردن فناوری های معاصر و افزایش رسانه های اطلاعاتی بازار خود را از دست ندهند.
من ختم کننده های کورس پنجم ژورنالیست کردم، رفتم چون دغون کسادیون یک نفر نخواست که بگم من میخوام برم تلویزیون سفینه کار کنم. ژورنالیست باید قهرمان بیوه، نه باید او را دل شبیه و او روزی شوه، بعد او را با کامیرا بگیره، باید بره در فلان جا ثبت کنه، بعد با بیوه و منتج کنه، بعد با ما بیوره نیست شد تکی کنیم. زحمت بسیار بسیار زیاد است. با وجود همین قدر حاضر اجدا زور مراسم است چه قدر که میتونیم این کارا کردیم، وقت میگیم نه تنقید ممکنه نه تعریف ممکنه.
و ما در همین حال اکرم اورونو سروری تلویزیون مستقلی اسم یک شهری خوجند در صحبت با آزادی گفت با برابری عرض وجود کردن تلویزیون آنها و چند تلویزیون های خصوصی موفق بران شدند که مردم ولایت دیگر برنامه های تلویزیون ازبکستان رو تماشا نمی کنند.
سالهای اخیر فضای اطلاعاتی شمال تاجیکستان رو بسیار تلویزیون های خصوصی از آن جمله تلویزیون آسیا، تلویزیون جهان آرا، اسم یک تلویزیون ولایت موقع خود رو استوار کردن و تلویزیون های ازبکستان حالا نیست. زیاد شدن تلویزیون های خصوصی و رادیو سری این راه رو باید بگیرد، فضای اطلاعاتی کشور رو با خودمان میتوانه پر کنیم.
و اما کارشناسان امور بر این نظرند که با گذشت بیش از نیم عصر از تاسیس یافتن تلویزیون در تاجیکستان، در فعالیت آنها طرز و شکل و اسلوبی نو و تازه را کم میشود. با گفته آنها تلویزیون های تاجیکستان بیشتر به ترغیب فعالیت سروران دولت و حکومت مشغول هستند. بهزاد اسماعیلوف کارشناس مستقل:
مردم با یک چیز سرگرم کردنی از وقتی کنسرت میتن این سو میتن معنی اون میدیت اثر نمیخوان که تفکر جوانان به سیاست آلوده باشد، خبرداری همین چیزها باشند. برای همین من گمان میکنم که رسالتی کسبی تلویزیون های تاجیکستان امروز به طلباتی که ما واقعا میخواهیم که در جامعه دموکراسی چنین باشد، رسالتی کسبی خود رو به اجرا رسانیده نمیتونه.
برای نخستین بار سال 1928 تلویزیون در ایالات متحده آمریکا به کار شروع کرده است. در تاجیکستان سال 1959 مردم نخستین نمایش تلویزیون را تماشا کردند. نمایش های اولین تلویزیون در تاجیکستان به طرز مستقیم صورت می گرفتند. در حال حاضر 4 شبکه دولتی و 14 تلویزیون مستقل در تاجیکستان به طرز نوی پخش یعنی رقمی گذاشتند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاهی به وضع تلویزیون های تاجیک در پسمنظر روز جهانی تلویزیون که دیروز تجلیل شد. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان نشر دوم مجله بوندودی سه‌شنبه 22 نوامبر. بر گفتار ما را بعد از یک ترانه مجله های صدای هموطن و جهانی ورزش ادامه میدهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
سرخ جود هر آینه ی دل را چون موجز ایسا یک عکسی رو خجادی هدایی نه یه دل را چون موجز ایسا توتی شده حیرانی سخنهای تو جانا با قله بگویا تا با قد شمشاد گذشتی سوی گلشن قمری بفیغان شد من گیسپی نزار شود دید سرابا از بحری تماشا شلم جمالی تو شده یوسف مصری در زاویه ی چاه.